سلام مجدد حضور شما و سایر دانش پژوهان گرامی. امیدوارم که از این فرصت محرم و عاشورا کمال استفاده و بهره رو برده باشیم و با اهداف این نهضت بزرگ و بسیار عمیق و پرشکوه و اثرگذار در تاریخ آشنا شده باشیم. البته در طی این مراسم و برنامه ها حتما ریشه یابی و تحلیل و بررسی این نهضت بزرگ رو دوستان داشتن و خب حیفه که ما صرفا بازخوانی کنیم و به روایت اون بپردازیم، به نقل حکایت ها، توصیفات و منقولات و تصویر پردازی های صرف. دقیقاً اون در پرانتز ها و پاورقی ها رو اگه که بتونیم بررسی کنیم، ما تونستیم نهضت امام حسین علیه السلام رو اقامه کنیم و اون رو برپا بداریم. حالا یک گوشه اشاره می کنیم علیرغم اینکه دوستان خب کمال بهره بردن، این که برای بررسی و اقامه این نهضت و برپا داشتن عاشورا تنها مطالعه و بررسی همین یک برهه که دنبال وقایع اون هستیم کافی نیست و ما رو به جایی نمیرسونه، بلکه بایستی خط سیر حوادث و اون پیش زمینه ها و مقدمات این واقعه بزرگ رو، اونها رو ما مورد کنکاش و دقت قرار بدیم. یعنی اون زمینه های فکری، اجتماعی، اون کلیت تاریخی و فرهنگی رو مثل یک اندام زنده واحد بررسی کنیم. خب در این مسیر بررسی وقایع صدر اسلام تحلیلش خیلی مسیر پرپیچ و خم و طولانی هستش، ولی برای اینکه همین حرکت امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا رو ما بتونیم بررسی کنیم، یک کمی مختصرا به عقب برمیگردیم در خلال همین درس هایی که خوندیم، مطالبی که در خلال تاریخ امیرالمومنین نگاه کردیم. خب خلافت عثمان رو ما دیدیم که منتهی شد به یک سیستمی و یک نظامی که مبتنی بود بر قوم و خویشگرایی، بر رابطه بازی و ریخت و پاش ها و ویژه خواهی های عجیب و غریب که اینها همه از بیت المال گرفته می شود و جامعه رو نهایتاً رو به نابودی می برد. اینها زکات، درآمدها، غنیمتها و مالیاتهایی که از اقصی نقاط ممالک اسلامی می‌آمد به دربار حکومت، دربار حکومتی که اتفاقاً بنا بود یه خانه ساده و بی‌آلایش باشه، به اینجا سرازیر می‌شد و تمام این درآمدها بنا بود به عموم افراد جامعه برسه، به همه شهروندان برسه، حتی کسایی که در دورترین مناطق محروم ساکن بودند به گونه مساوی میون همه اونها تقسیم بشه. اینا رو بدبختانه، میخوام متاسفانه، بدبختانه بار بار درهم و دینار و شتر شتر طلا و نقره به کسانی میبخشودند که اتفاقا اینا لعنت شده و رانده شده پیغمبر بودند و حالا پشتوانه های محکمی در حکومت داشتن. اینا از خانواده های وابسته به قدرت بودن و هر کی دلشون میخواست بذر و بخشش میکردن. خیلی جالبه که در تاریخ داره این کارم جز حقوق مسلم خودشون میدونستن. گفتن که المال و مال الله، منم خلیفت الله و حتی از رسول الله بالاتر هستیم، و چون که رسول یه فرستاده است ولی ما جانشین خدا هستیم. و در این باره به هیچ کس هم توضیح نمی دادن و اصلا اجازه بازخواست به کسی نمی دادن، ما مطلق الانان هستیم. دیگه بر شهرها هر طور دلشون میخواست حکمرانی میکردن، مال و اموال و دارایی های بیشمار رو هر طور میخواستن به بهره‌وری و تمتع خودشون میرسوندن، از اون بر مردم رو در استخرج و در زحمت و مصیبت می‌انداخت. این از یک بر. از اون ور کسانی بودن مثل ابوذر غفاری، مثل عثمان ابن حنیف انصاری. ابوذر که زبان گویای حق بود، یار صادق پیغمبر بود، این رو به جرم اون زبان سرخش، افشاگریهاش، تبعیدش کردن به یک برهوت دوردست به اسم ربزه که در تنهایی اونجا جان باخت. باز کسی دیگه بود مثل عبدالله ابن مسعود، یعنی از اولین ملازمان پیغمبر بود که همیشه در سفر و در حضر با ایشون بود. بخواد که اعتراض کرد به این رجالگان، به این فاسقان حاکم و حقگویی کرد، این رو اهانت کردن بهش، اصلا از مسجد بیرونش انداختن، طوری پرتش کردن بیرون که دنده هاش اونجا شکست. اعتراض کرده بود به این طبقه کاری های این ها که در ولایات و در شهرها اینا میگفتن ما مالک و رقاب مردم هستیم، اما با اعمال خودشون و زمامداری خودشون مردم رو بیتاب کرده. در همین دوره که علی علیه السلام اعتراض میکرد به اینها و انتقاداتش، افشاگریهاش و کاراش انجام میداد، ضمن این که تلاش میکرد حضرت که دین برقرار بمونه و اسلام پایمال این جهالت ها نشه، اینا با این تعصب ها و این کینه ورزی ها و جهالت هاشون نتونن این دین رو از بین ببرن. در ضمن حضرت می آمد بخواست که از روش هاش این بود که ثابت کنه که اینا دین واقعی نیستن و این دوتا اسلام رو مشخص کنه که اسلام اموی چیه و اسلام علوی چیه. سعی میکرد اون آرمان ها و ایده های اولیه رو که اینجا مطرح شده بود اینها رو بیاد بیان کنه تا سرحد توان حفظ کنه، نگذاره که اینها همه چیز رو با خودشون به قهقرا ببرن. باز حضرت یکی دیگه از کار کرتاش این بود که نمیخواست جامعه متلاشی بشه، این جامعه که پیامبر با این وضع از اون وضع سیتناک در آورده بود قبل از بعثت و این مران رو توی کرده بود، این جامعه اصلا پاشیده نشه و بتونه یک نیروهایی رو تربیت کنه، نیروهایی که بعدا وقتی حضرت به خلافت رسید اینا دوربر حضرت بودن و تونستن که کمک کنن تو اون 5 سال یک نمونه و یک الگویی باشن. اینها پس اساس کارش این بود که یک راه و رسم های جدیدی و بدعت گونه ای درست کردن، یک روابط و مناسباتی برخلاف اون شیوه و راه و رسم پیامبر، برخلاف سنت نبوی، برخلاف آرمان های قرآنی، یک سنت ها و راه و رسم هایی که مغایر با حق، مناسباتی که مغایر با عدالت و حقیقت. گفتیم خدمتون که در خطبه 150 بود که رجع قوم علی الاعقاب، اینا به عقبگرد و به قهقرا برگشتن، به طرف نابودی بودن مردم رو، بنیاد و اساس جامعه رو از اون پی استوارش برگردوندن. این شد که مردم به سرگشتگی افتادند، به دنیاگرایی افتادند، به هوا و هوس افتادند و دیگه در راه حق و حقیقت نبودند. اون چیزی که حضرت بهش تأکید داره اینه که این بازگشت به جاهلیت متأسفانه در پوشش اسلام و با لباس اسلام صورت گرفت. اینا بعد از اون خودشون رو خلیفه اسلام و مثلا به اون سمبول اسلام معرفی میکردن. باید حضرت میفرمد تا هم خطبه که اینها در مثل راه و روش فرعونیان رو در پیش گرفتن، یعنی ستمها و تجاوزکاریها و خودکامگی هاشون رو تحت پوشش و زیر عنوان دین توجیه میکرد. خب این انحرافات سیاسیشون بود و طبعا اجتماع هم به همین شکل اصلا از اساس به هم زدن که بررسی کردیم. ما بحران‌های فکری و فرهنگی که وجود آوردن، دین رو فقط در یک شکل فرمالیته و ظاهر و آداب و رسوم و سنن و مناسک ارائه دادن و اون از حقیقت خودش، از اون لطافت خودش و از هسته و روح و معنویت خودش خالی کرد. یه کاری کردن که دیگه هیچ نسبتی با گوهر دین نداشت، با حقیقت ایمان نداشت، بیریشه بود، برخلاف اون سنت و راه و رسم پیامبر. در زمینه اقتصاد چیکار کردن با جامعه؟ در قضیه اعتقادات و فکر و فرهنگ چیکار کردن؟ در زمینه اجتماع که حضرت در نجاح فرمود که اونجا خوندیم، به هر طرف که رو برمیگردونی میبینی که چه افراد مظلوم و مصیبت زده هستن، چه افرادی هستن که از ثروتشون در راه شر استفاده میکنن، یا از جامعه اینطوری شد. تعریف کردیم که حضرت چه نگاهی داره به دنیا، پنج نگاه رو مطرح کردیم. معاویه خوری بود که یه هر طور که میخواست افتار میکرد، در چهارشنبه نماز جمعه میخوند و نمازهای باشکوه، حج باشکوه که میگن در زمان پیغمبر اینطور عبادت انجام نمیشد. و حالا این فرد اومده در مقابل امام حسین علیه السلام، شخصی مثل یزید رو بخواد بکنه حاکم تمام سرزمین های اسلامی، در حالی که قراردادی که با امام حسین علیه السلام بسته بود و اون صلح نامه اصلا بنابر این بود که کسی رو به عنوان وارث خودش به خلیفه بعد از خودش مشخص نمیکنه. کسی گمان نمی برد که اون این کار رو بکنه و بخواد سلطنت و پادشاهی را بندازه و بعد از خودش یک کسی رو معرفی بکنه که بعد از من این وارث این حکومت باشه. این از نقاط عجیب و شگفت تاریخ هست که باید در قضیه ریشه های عاشورا مورد بررسی قرار بگیره. که خبر مرگ معاویه رسید به مدینه و حاکم مدینه فرستاد دنبال امام حسین علیه السلام، امام با درایت و تیزبینی فهمید که قضیه چیه و 30 یا 40 نفر از جوانان بنی هاشم رو همراه خودش برد و بهشون گفت شما بیرون باشید، اگر من صدا بلند کردم شما بیاید داخل. و با این تمهید و تیزبینی و درایت تونست مدیریت کنه اون صحنه رو که اینا میخواستن به زور از حضرت بیعت بر راه و رسم و خلافت یزید بگیرن، که داستانشو دیگه شنید، ما وارد جزئیات نمیشیم. از اونجا حضرت دید که اگر کوتاه بیاد دیگه یک فرصتی هست که همه جا این راه و رسم و این خلافت یزید به عنوان دیگه اسلام معرفی میشه و کسی هم در مقابلش دم نزده. اینجا بود که اون حرکت سراسر شور و حماسه و انسانیت رو به پا کرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب ما در بررسی مسائلی که داشتیم رسیدیم به قضایای این که توضیح دادیم و ضعف‌هایی که از راه و روش پیامبر در اون جامعه اتفاق افتاد، از ضعف‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فکری، فرهنگی رو بررسی شد. و حالا حضرت میخواد بیاد اصلاحاتی انجام بده در مقابل هر یک از اونها یعنی در حقیقت ما با تربیت و هدایت جامعه سر و کار داریم. از یه تربیت و هدایت مسئله که خیلی در سیره و روش حضرت بهش تکیه شده. تربیت هم مثل هر کار دیگه یک قواعد و اصولی داره که اگه انسان با اونها آشنا نباشه، مسلمه که در امر تربیت موفق نمیشه. تربیت باید یک برنامه مشخصی داشته باشه، برای یک راه و رسم و یک روش های مشخصی بره جلو، بر اساس اون اقدام بشه. اگه اونها رعایت بشه، مشخصا در تربیت انسان موفق هست و موفقیت تضمین میشه در تربیت. نیروهایی که تحت تربیت قرار دارن به بیراهه نمیرن و در یک مسیر درست سیر میکنن. و بدون او تربیت اصلا تباه میشه، نابسامان میشه. و چه بسا آسیبهای بسیاری به بار میاره اگر که اون اصول رو نداشته باشه. خب ما در تربیت چه اصولی رو باید رعایت کنیم؟ چه قواعد و برنامه هایی رو باید به کار ببریم تا به اون اهداف تربیت علوی دست پیدا کنیم؟ گرفتار اون بحران ها و پسرفت هایی که بعد از پیامبر اتفاق افتاد نشیم. چه در تربیت فردیمون، چه در تربیت خانوادگی و اطرافیانمون، باشه ارتباط با دوستانمون، ارتباط با جامعه، اینها از چه موانعی باید برحذر باشیم، دوری کنیم و دنبال چه فاکت ها و اصولی باشیم. خب ما طبعا در تربیت با انسان سر و کار داریم. تربیت زمانی موفق است که بر اساس فطرت انسان باشه. مربی باید فطرت رو در نظر بگیره. فطرت انسان یکی از ابعادش اینه که دوری از افراد و تفرید هست. در بادهای مختلفی که از جنبه های مختلف، از جهت های گوناگون میوزه در جامعه و اطراف ما، اینا رو اگر که انسان یک اصولی نداشته باشه، مثل یک پر در بیابون به این سو و اون سو میره و زیر و زبر میشه، دیگه اعتدال نداره، گرفتار چپروی و راستروی و افراط و تفریط میشه. پیامبر فرمودن که ان هذا القلب کریشه به فلات من الارض، این قلب انسان مثل یک پری هست در بیابون، یقیم هر ریح زهرا لبطن، که وقتی باد میوزه اونو از این ور به اون ور میبره و زیر و زبرش میکنه. باد پر را هر طرف راند گزاو، گه چپ و گه راست واسط اقلام. پس ما اولین شرط این هستش که در تربیت بتونیم در مرزهای اعتدال حرکت کنیم، چه اون فردی که میخواد تربیت کنه و چه اون فردی که میخواد تربیت بپذیره. مربی فهیم و دانا یه همچین حالتی باید داشته باشه، به دور از افراط و تفریط در این مسئله وارد بشه، بتونه با اندیشه و احساس و عاطفه و رفتار و کردار افراد درست خورد کنه، طوری که از انحرافات افراد مسئول و محفوظ میمونن، رفتارها به سامان میرسه. حضرت در خطبه 222 که میفرماید من اخذ القصد حمدو الی، هر کی راه میانه رو در پیش بگیره او رو میستاین، و بشروح و به نجات، اینو مجده میدن که یه همچین شخص رو که و به نجات خواهی رسید، به راه نجات خواهی رسید. و اخذ القصد حمدوا علیه طریقه و بشروه به نجات، و من اخذ یمینا و شمالا، کسی که این طرف اون طرف بیفته، زم علیه طریق، روشش زشت و ناجور شمرده میشه. خلاصه و حذروه من الهلکه، از هلاکت باید بر حذرش داشته، همشه خودم در معرض هلاکت و تباهی و نابودی هست. پس اولین مسئله در تربیت حرکت بر اساس فطرت هست، بعدی بر اساس اعتدال و عدم اعوجاج و کجروی و افراط و تفرید و کجروی و راستروی هست و چپروی هست. مسئله بعدی در تربیت اینه، تربیت باید مقصولی بندی شده باشه. انسان حرکتش به طرف قله کمال تدریجی هست، گام به گام. باز در نامه 53 نهج البلاغه میخونیم که ایاکه والعجله بالعموم، بپرهیز که شتاب کنی در کارها قبل اوانها، کارهایی که هنوز وقت انجامش نرسیده، هنوز فرصت داری، بپرهیز که عجله کنی، شتاب کنی. او تساقط فیها عند امکانها، یا کارهایی که وقت انجامشون رسیده در اونها اهمال و سستی کنی و خودی نکرده. چقدر حضرت این مراحل رو قشنگ دستبندی کرده، اول عجله رو گفته، بعد اهمال و سستی و تساقط در اون رو گفته، بعد در لجاجت افتادن رو گفته که کارها مبهم هست، تیره است، راه روشن نیست، اونجاها لجاجت نکن. و از اون بر اول وحن فیها انها از توضحت، وقتی که راه روشنه دیگه سستی نکن، برو و گام به گام به طرف قله کمال برو. و زن کل امر موزه، هر کاری رو در جای خودش به کار ببر، انجام بده، از اون زمانش بگذره. این طور ما میرسیم به این که کارهای خارج از برنامه، دستور عملهای یک دفعی و بخشنامه، اینا راه به جایی نمیبره. تربیتهای زورکی و شتاب زده، اینا درست نیست و اساسی نیست. امام علی علیه السلام این سیاست رو در تربیت افراد به کار میبرد، هم در فرد هم در جامعه رعایت میکرد. حقیقت ظرفیت طرف رو میسنجید، حضرت امکانات رو ملاحظه میکرد و افراد رو در نظر میگرفت که کششون چقدر هست، شوق و اشتیاقشون چقدر هست. داره که اون راجبه مسئله نماز که اونم در نامه 53 هست، حالا من اینجا نیاوردم، که حضرت میفرماید که در نماز هم همینطور رعایت کن وقت رو و مردم رو. یه سری گرفتاری دارن، یه سری کار دارن، یه سری بیمارن، یه سری ضعیفن، اینا رو در نظر بگیر. کشش و شوق و اشتیاق، یا اون جملاتی که راجب امر مستحب و واجب میفرمان که در امور واجب چطور باش، امور مستحب چطور باش، اینو میتونید مراجعه کنید و زیر کلمات واجب و استحباب و مستحب اینا رو پیدا کنید، که حضرت میگه خودتو به زور و رو اکراه مشغول عبادت و واجباتت نشو. وقتی من پنجره رو باز کنم، بله، توجه به زمان و به مراحل کار و گفتیم شوق و اشتیاق و ظرفیت افراد خیلی مهمه در تربیت. باز در اون خطبه پنج هست که می‌فرماید و مجتن السمره لغیر وقت اینائه ها که زارع به غیر عرضه. هر کس که یک میوه ای رو در یک مزرعی بره و یه میوه نارسیده ببینه اینو بچینه، مثل کشاورزی هست که در زمین کسی دیگه ای کشت کرده، در حقیقت برای کسی دیگه کار کرده و چیزی بهش نمیرسه، این هم چیزی گیرش نمیاد. باز در تربیت انسان ها مختلف هستند، همه یکسان نیستند، باید توجه کرد به افراد مختلف تربیتشون. زمان تربیت، محیط تربیت و شرایط افراد تفاوت داره. خب هر کسی تربیت خانوادگیش فرق داره، هر کسی عرف و عادتش با دیگری، با خانواده دیگه فرق داره. اینها باید در امور تربیتی و اقدامات تربیتی مورد توجه قرار بگیره. و این تفاوت‌هایی که افراد دارن در منزلت افراد، در فکر افراد، در فرهنگ افراد در نظر بگیریم. اختلافات محیطی، اجتماعی، تربیتی. مثلا به لحاظ روحی انسان‌ها در شرایط مختلفی هستند، در طول عمر، در مراحل مختلف زندگی اینها شرایط مختلفی دارند. در نبندید، گرم میشه اینجا. در بوی پنکر باز کنید. این میشه پنکر بود. کسانی که عهده‌دار تربیت هستن خب باید اینها رو بدونن، بشناسن و طبق اینها عمل بکنن. خب این شرایط روحی انسان ها، مراحل مختلفی که انسان به لحاظ روحی درش قرار دارن، تنها با در نظر گرفتن این هاست که این نیروهای فرد و تربیت فرد به منصه ظهور میرسه. با تنها در نظر بگیریم. معروفی که میگن انسان در هر سنی، در هر حالتی یک کمالی داره، یک بلوغ خاص همون سن رو داره. این تربیت و آموزش باید اینا رو در نظر بگیره. اگر اینا مورد قفلت قرار بگیره و نادیده گرفته بشه، فرصت از دست میره. و تربیت شکست میخوره و مربی در کارش شکست میخوره و یه اقدامات بعدی سودی نخواهد. تربیت موفق تربیتی است که این مراتب، این درجات به خوبی درک بشه، تفاوت اینها درست دریافت بشه و لحاظ بشه در و از میان اینها یک برایندی حاصل بشه برای اینکه استعداد هر کس شکوفا بشه. خب ما می‌بینیم که افراد در گفتیم مراحل مختلف زندگیشون، زندگیشون حالات مختلفی دارن و هر کدوم اقتضاعات خاص خودش رو داره. همین اقتضاعات هم برنامه و عمل خاص خودش رو میطلبه که باید به اساس واقعیات باشه. البته اون آرمان ها رو باید با این واقعیات منطبق کرد و با توجه به هم اینا برن جلو. باید به این شرایط و اوضاع و احوال و امکانات در تربیت توجه بشه. باز مسئله دیگه که در تربیت مطرح هست، توجه به عنصر زمان و که مخاطب ما کی هست و ما با هر مخاطبی باید چجور صحبت کنیم، شیوه گفتار و سخنمون چطور باشه. اینها مسئله است که مسئله تربیت رو به اون اهداف مطلوب میتونه برسونه و تربیت رو به سامان تربیت. دیگه از مطالب در تربیت این که تربیت با زور و اکراه و اجبار نمیشه. اون کسی که ما میخوام تربیت کنیم باید به میل و رغبت خودش در این طریق بیاد. باید مربی تربیت رو راحت بگیره، آسان بگیره و سهل. شیوه های تکلف آور و خشونت بار در تربیت نباید انجام بشه. دین هم همینطوری ما مبتنی بر تسهیل و تیسیر هست. عبادات ما حد اقلی هست، خلاف فطرت نیست. تکلیف شاق و مالایوتاق درش نشده. اونجا در سوره حج داریم که خداوند می‌فرماید که علی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. سوره حج آیه 78. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. باز باشید خداوند برای شما سختی قرار نداده در دین، در امر دین، در اعتقادات، کاراتون سختی قرار نداده. باز سوره بقره آیه 185 کنیم که یرید الله بکم الیسر. خدا برای شما آسانی خواسته، برای شما دشواری نخواسته. لا یرید بکم العسر. پیامبر فرمودن که بعثنی، خداوند منو برانگیخت، ولی من مبعوث هم کرد، بالحنیفیت سهلت السمحه، بر یک دین حنیف و پاک و آسان و ملایم. تربیت باید بر این روال ها باشه. و در نهج البلاغه حکمت 78 علی علیه السلام پیشوای پرهیزکاران فرمود که و کلف یسیرا ولم یکلف عسیرا. چیزی که خداوند تکلیف کرده آسان هست، دشوار نیست تکلیف ها. این هست واسه کسی که امر تربیت و هدایت و رشد و سعادت دیگران رو به عهده میگیره و میخواد رهنمایی بکنه. خوش کسی باید یک فهم درست اول خودش داشته باشه، یک فهم جامع از دین و آیین و اسلام داشته باشه، بعد بیاد سراغ تربیت و هدایت و رشد دیگران. یک رویه گشاده داشته باشه، راه رو سهل و راحت و آسون کنه. اصلا صورت و اساس دین این هست. باز علی علیه السلام فرمود که المؤمن لین العریکه. آدم مؤمن نرم خوه. دیدیم بعضی ها عبوسن، تندن، اصلا از چهرهشون تندی و خشونت و کینه و جهل میباره. مؤمن نرم خو هست. لین العریکه، سهل الخلیقه، آسانگیر هست. صدای من میاد دوستان؟ صدای من هست خدمتتون؟ بله بله تصویرم که هستش. بله تصویرم دارید دیگه دوستان. پس نشانه که حضرت فرمود المؤمن لین العریکه سهل الخلیقه، المؤمن نرم خوی آسانگیر هست. المؤمن لینون هینون، مؤمن ملایم نرم خوی سهل مؤتمن آسانگیر مورد اعتماده. ضعیف نظری و سختگیری درش نیست. تربیت با درشتی و تندی نمیشه، با درشتی و تندی نمیشه کسی رو تربیت کرد. به راه و راه روش امیرالمومنین علیه السلام همینطور بود، با گشادگی و گذشت بود. خشونت و قساوت کارو پیش نمیبره، حضرت از اینها بیزار بود. در کارهاش سهولت و ملایمت بیشتر از هر چیز دیده می شود. وقتی که با لشکر داشت به طرف دشمن می رفت، به معاویه می رفت، از یک شهری و قسمتی رد شد که اینا عثمانی مذهب بودند و لشکر از رو خواستن از رود رد شن، اینا نذاشتن و حتی خواستن قایقا اینا رو کرایه کنن، ندادن. خب بعضی گفتن که بگیریم از اینا و کار رو انجام بدیم، حالا قبول نکرد و رفتن اون بالاتر به خودشون یک رودی بستن و رود مقدماتی فراهم کرد و از اون رد شدن. رود موقتی آماده که من رد شدن. خب اینطور کار رو باید پیش بره. مسئله مدارا و ملایمت در تربیت، این نظام تربیت علوی هست و اساس تربیت علوی بر این اساس است. این طور است که تربیت افراد به سامان میشه، میشه با افراد کار کرد و تربیت این طور اصلا به نتیجه میرسه. در نوع برخوردهای حضرت تنگ نظری، سختگیری و خشونت‌گرایی نپرهیز میشه. دیگه در خوارج دیگه که 12,000 نفر بودن، اینها میمدن در مسجد که حضرت مشغول نماز بود، نماز حضرت رو قطع میکردن و یه آیه میخوندن. حضرت امیرالمؤمنین با این سابقه درخشان و رئیس حکومت نماز رو قطع، حضرت به احترام قرآنی که اون میخوند ساکت میشد، باز ادامه میداد، باز دوباره تا 3 بار 4 بار این قضیه حضرت بعد حضرت آیه خونده به طرف ساکت شد. حضرت گفتن که ما اینطور نیست که این رو را ندیم به مجامعمون، اینطور نیست که این رو از سهمشون از بیت المال قطع کنیم. اینا تا وقتی دست به شمشیر نبردن میتونن بیان و برن. و از 12,000 نفر حضرت با همین تو اینها رو هی رفت و با خوش رو صحبت کرد، گفت خب اینهایی که دلایلشون اینه این بر بایستن، یه قصد بخش بخش کرد با هر کدوم به اساس منطق خودشون با خوشون صحبت فرمون. بعد ابن عباس رو فرستاد که برو اینطور با خوشون صحبت کن. باز ادهی 500 نفر برگشتن. بعد حضرت گفت که سرانشون کیه، رفت و با اون صحبت کرد. باز دیگه خیلی ها به گوش نمی دادن. حضرت زره خودش رو در آورد و به میان آنها رفت تا بفهمن که حضرت از دو قرضی جز خدا و حقیقت نداره و اینطور خودش رو در معرض قرار و رفت و صحبت کرد و باز از 12,000 نفر به عبارتی 1,500 نفر ماندن. یعنی اونا از اون جاهلهای زبون نفهمه پیشونی پینه بسته بودن که هیچ چیزی نمی فهمیدن. می گفتن ما حق و حقیقت مطلق هستیم. اینطور فهمید که رأس و سیاست رفق، رأس و اصل و اصول و مبنای سیاست و تربیت از حضرت همون مدارا و ملایمت هست. این در شرح قرر جلد یک هستش، صفحه 372. این هیچی مثل مدارا و نرمی در تربیت کاربرد نداره، راهگشا نیست و راه رو به طرف خیر و کمال نمیگشه. اگه کسی که واقعا مربی هست و هدفش خیر و کمال هست، راهش همینه. درشتی و قساوت و کینه‌جویی و نفرت پراکنی در تربیت و در فرهنگ هدایت علوی اصلا جایی نداره. دقیقا با سختگیری و با تندی نمیشه کسی رو به راه. باز در نهج البلاغه در نامه 76 بکنیم که حضرت فرمود سعی ناس، با مردم گشاده رو باش، باشون با سینه گشاده برخورد کن. سعی ناس به وجه که و مجلس که و حکمک، هر وقت اونا رو میبینی خوش قیافه باش، خوش برخورد باش. هر وقت اونا میخوای یه جایی بشینی، وقتی رو بگذرونی، یا میخوای حکمی بدی، شاده رو باش. یا که بل غضب، از غضب و از خشم بپرهیز. و این لهو پایرتون من از شیطان، اون نشانه سبکتریه، نشانه شیطان صفتی هستش، غضب و خشم و تیرگی و نفرت پراکنی. و علم انما قربك من الله یباعدك من الله، بدون اون که تو رو به خدا نزدیک میکنه از آتش دورش میکنه. پس تو باید بیشتر به طرف گشاده روی بری، با سینه باز و شرح صدر برخورد کردن بری، تا به جای خشم و غضب و تعصب و کینه ورزی. و ما با عدک من الله یقرب و که من النار، اون که تو از خدا دور کنه این به آتیش نزدیک. این کمد مسائلی بود که در مورد تربیت و توجه به ابعاد تربیتی انسان از دیدگاه نهج البلاغه به امیرالمومنین بهش اشاره کرد. دوستان اگر که مطلبی دارن بفرمایید که استفاده کنیم و بتونیم بحث رو پیش ببریم. دوستان مطلب تکمیلی دارن بفرمایید که استفاده کنید. صدای من هست دوستان؟ صدای من دارید؟ بله، خب مطلب من در اینجا پایان رسید و اگر که دوستان مطلبی ندارن، من مطلب بخش اول این بخش تربیت اینجا تمام شد. شما رو در اینجا من به خدای بزرگ میسپارم و براتون عزت و کرامت آرزو دارم. از خدا خدمت. در پناه خدا باشید. متشکرم. سپاس خدا نگهدار.